بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به سیره و سیاست آقا امام زمان علیه السلام در برخورد با اعداء و دشمنان بود. رسیدیم به روایت ابی بکر حضرمی، چندمیست روایت، رسیدیم به روایت 16 لسیرت علی ابن ابی طالب فی اهل البصره، تا میرسد به اینجا که ان المهدی یسیر فیهم بخلاف تلک السیره. سیره آقا امام زمان در برخورد با دشمنان سیره و روش امیرالمومنین نیست. خب ما اینجا برخلاف به اصطلاح روشمون اول آمدیم خود متن را بررسی کردیم و گفتیم که این روایت با قطع نظر از سند معارض هم دارد. اینجا می‌فرماید که سیره و سیاست امام زمان علیه السلام برخلاف سیاست امیرالمومنین است، ولی در روایت دیگر می‌فرماید که یسیر و بسیرت علی ابن ابی طالب. خب اینم داریم، یعنی کسی که میخواد به این روایت استناد کنه باید معارضش هم ببینه. خب یعنی حضرت همون سیاست امیرالمومنین که عدم اجهاض بر مجروحین، مجروحین کارشون ندارد یا مداوا میکنه یا کارشون نداره دیگه، اینا تیر خلاص بهشون نمیزنه، فراری ها را تعقیب نمیکند. اجازه بدید یکی دو مطلب دیگه هم در همین راستا در ارتباط با دلالت هست من نقل کنم، که میگفت که مفادش چی بود؟ سیره امام زمان همون سیره امیرالمومنین. خب باز اجازه بدید در غیبت طوسی، محبت کنید غیبت طوسی را، صفحه 48 یه روایت دیگه هست. ببینیم این روایت هم میتونه به عنوان معارض دوم باشد یا نه. در غیبت طوسی صفحه 48 اخبرنی علی ابن رزق الله، علی ابن رزق الله تمام میرسد به ان ابی الولید الطرائفی، ابو الولید الطرائفی میگه کنت لیلتا عند ابی عبدالله علیه السلام، شبی خدمت امام صادق، جلسه شبونه بوده، رفت آمد بوده شبونه، ما هم خدمت آقا نشسته بودیم. اذ نادا غلامه، آقا غلام خودشون را فرا خواندن، فقال انطلق، به غلام فرمودن انطلق فدعو لی سید ولدی. امام صادق فرزندان متعددی داشتن، فرمودن که به غلامشون برو و سرور فرزندان من را، آقای فرزندان من را بردار بیار. فلم البث حتی جاء بقمیص بغیر رداء، خلاصه خود آقا هم آمدن، عبای ظاهرا دوششون نبود اگر تعبیر من درست باشه در اینجا. ثم ضرب بيده على عضدي، دست مبارکشون روی بله بازوی من زدن، طرائفی میگه دست مبارک رو بازوی من گذاشتند و فرمودن یا ابا الولید کأنی بالرایت السوداء صاحبة الرقعة الخضراء تخفق فوق رأس هذا الجالس، گویا میبینم پرچم، پرچم سیاه بالای روی سر همین آقا که البته مرحوم طوسی میفرماید که فوق رأس هادا ای علا رأس من یکون من ولد هادا. چون اگه بگی فوق رأس هادا تأیید کیه؟ واقفه است. واقفه فهمین استناد میکنن. ایشون میفهمد که نه فوق رأس بله فوق علا رأس من یکون من ولد هادا، درستم هست. خلاصه اینا کی هستن؟ و معه اصحابه یهدون جبال الحدید هدا، کوهایی که از آهنم باشد فرزند این آقا و اصحابشون کوها را از جا میکنن. لا یأتون علی شیء الا هدوه، چیزی در برابرشون نمیتونه مقاومت کنه، همه را متلاشی میکنن. قلت و جعلت فداک هادا، یعنی امامت و مهدویت از نسل ایشونه. قال نعم هادا یا ابا الولید، بله از نسل ایشونه. یملأها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا یسیر فی اهل القبله. شاهد من اینجاست، این آقا یا فرزند این آقا یسیر فی اهل القبله بسیرت علی ابن ابی طالب. اینم شد معارض چندم؟ دوم. معارض اول از کی بود؟ روایت از علی ابن عبدالحمید، غیبت علی از امام صادق. اینم روایت دوم است که امام فرمودن که یسیر فی اهل القبله بسیرت علی ابن ابی طالب علیه السلام یقتل اعداء الله، دشمنان. ببین طرف آقا با کی طرف میشه؟ با مردم؟ نه، با کسانی که چوبلا چرخ میگذارن، با دشمنان خدا، با همون کسانی که عامل ظلم و گسترش بی عدالتی بودن، با اونها طرف میشه. باز با اونها باید مسامحه کنه، باز با اونها قرارداد ببندد، باز با اینا نمیدونم بالاخره چی میگن، بالاخره با مذاکره. نه نه نه، اینجوری نیست، با اینها طرفه. یقتل اعداء الله، اونقدر با اینها بجنگه و درگیر بشه حتی یرضى الله، تا خداوند عزوجل راضی بشه. اینجا ندارد از کجا رضایت خداوند عزوجل از کجا احراز بشود. روایات دیگر دارد که یلقی فی قلبه الرحمه، خداوند عزوجل در دل آقا رحمت بیندازد که دیگه بس. خب حدیث من تمام کنم. قلت و جعلت فداک هادا، برای بار دوم از نسل این، طبق بیان شیخ دوست، از نسل ایشون، بله هادا. قال هادا ثم قال فاتبع، ازشون پیروی کن، و اطع اطاعت کن، و صدق تصدیقش کن، و اعطه الرضا من نفسک، کاری کن که آقا از تو راضی باشد. فانک ستدرکه ان شاء الله. خب اینم حدیث دوم به عنوان معارض، البته ظاهرش موافق بله واقفیه است و سندش هم مشکل داره، ولی بالاخره اون روایتی هم که به استناد میکنن که امام زمان یسیر رو به سیرت علی بن ابی طالب، اونم سند چندان محکم نیست. حالا اونم بحث سندی میکنیم. پس این معارض دوم. مرحوم مجلسی تغمده الله به رحمته الواسعه در مرآت العقول زیل 11 داری؟ صفحه 224، مرآت العقول 224، نه بیانی میخوام، بیان میخوام عرض کنم. حالا این بیان رو عرض کنم، شما باید ببینید این به عنوان معارضه یا تفسیر. ذیل این روایت عن ابی جعفر علیه السلام قال المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط اكثر منهم اليوم. کسانی را پیامبر اکرم با تالیف قلوب پول بهشون میداد اینها دلهاشون رو نرم کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عده پول کلان میدادن. به ابو سفیان ببینید چقدر از قضیه چیه اموال به اصطلاح غنایم سقیف و هوا چقدر به اینها، اما به نیروهای خودشون نه چندان. خلاصه برای چی؟ از باب تألیف قلوب. امام باقر میفهمد که از این مؤلفه قلوب در این دوران خیلی هست. یعنی چی؟ زین این روایت که مرسلم هست، امام بله مرحوم آقای مجلسی بیانی دارد میفرماید که مراد به کثرت اشاره به این است که امروز دیندارها کمن، قل الدیانون منهم، اینا طمعهاشون زیاد شده، لذت اعتقادات دینیشون کمه، روی دیانت نیست، دنبال طمع هستن. منظور این نیست که حکمش هم امروز جاریه، یعنی یه سری از انوار رو به مؤلف قلوب امروز بدید، نه، خود فهمد که دینداری کم شده. این یه توجیه. توجیه بعد میفهمد که یحتمل ان یکون المراد، نه محتمل است این است که مراد این باشد که امام حق نه معصوم، امام حق، کسانی که ممکن است معصوم مراد باشد، ممکن است فقیه مراد باشد، ولی اینجا ظاهرش که همون معصومه. امام حق هم به حسب قدرتهی، منظور امام حق معصوم، و بصیتهی یفعل ذلک بهم، معصوم هم میتوند از باب تألیف قلوب اموال بده به کسانی که بله اعتقادات محکمی ندارن، فقط برای که مشکل ساز نشه. لأنهم، این قرینه که مراد از امام حق معصومه، لأنهم علیهم السلام کانوا یعطون بعض المخالفین، به بعض مخالفین هم ائمه کمک میکردن، و بل مستضعفین، کسانی که اعتقاداتشون اصلا ضعیف بود، اصلا خیلی حالیشون نبود، به اونها هم کمک میکردن. چرا؟ لتألیف قلوبهم، تا دلهاشون رو، خب شاید من اینجا نیست نرسیدم، و دفع الضرر عنهم و عن شیعتهم، همین که شرش از سر شیعه کم کنه، خودش خیلیه، جان شیعه حفظ بشود، خیلیه. و اما امیر المؤمنین، ائمه معصوم این کار میکرد، از باب تألیف قلوب به مستضعف و به مخالف کنه. خب امیر المؤمنین هم این کار میکرد یا نه؟ و اما امیر المؤمنین، شاید من اینجا شروع میشود، فالمعروف من سیرتهی، معروف از روش و منش حضرت و سیاست حضرت، انه لم یکن مأمورا بذلک، نخیر با مؤلفت قلوبه هم، با مستضعفین یه چنین سیاستی را رفتار نمیکرد، چون مأمور نبود به این معنا، همچه تکلیف آقا نداشتن، بل کان یقسم بالسویه، لذا یه سلسلاشون در من به همه یکسان، دو در همه به همه دو در هم میداد، چهار در همه به همه چهار در هم میداد. خب شما میفهمد که امیر مؤمنین سیاستشون این نبود که به اصطلاح، یعنی به اصطلاح مؤلف قلوبهم. بله در پاره از موارد بعضی از کسانی که اعتقادات دینیشون ضعیف بود بلکه منافق بودن، اینها را هم استخدام میکرد. نعم کان یعطی الولایات بعض المنافقین. ولایات یعنی چی میگن؟ استانداری و مسئولیت اداره شهر را به عوض منافقین میدادن، که زیاد ابن ابی و امثالهی. چرا؟ به ظاهر الاسلام بعض از اینا مسلمان هستن. خب این چه ربطی به بحث داشت؟ سیاست و سیره مالی حضرت عدل و نصف بر این اساس بود. خب امام زمان چی؟ و یظهر من بعض الاخبار، ای بیان مرام مجلسی است، اپاری از روایات ظاهر می شود، ان عبارت عوض کنم، ان المهدی یسیر بسیرت امیر المؤمنین. امام زمان علیه السلام همون روش امیر المؤمنین رو به کار می گیره، به کار می گیره. و یعمل بمر الحق، هیچ مسامحه، هیچ تسامحی با کسی ندارد، هیچ رو در بیستی با کسی ندارد. بعدشون می فهمد که سیاست امام زمان مر الحق، همون سیاست امیر المؤمنینه. یعنی چی؟ این رو در بیستی و تسامح و تألیف قلوب این حرفا را ندارد. حالا این بیان مرحوم مجلسی است. اینو میخواهید مفسر یعمل به سیرته قرار بدید، مفسر مخالف بله چیه؟ این همین مفسر یعمل به سیرته. این روایات، دو تا روایت که ما معارض نقل کردیم، که امام یعمل به سیرت امیر المؤمنین، مرحوم مجلسی گویا میخواد بیان کنه که یعمل به سیرت امیرالمومنین یعنی چی؟ یعنی در سیاست مالی تفاوت قائل نیست و به اثر به مر الحق عمل میکن، اهل تألیف قلوب نیست. مراد این باشد. خب پس اون روایتی که به عنوان به اصطلاح نقل میکنن که نمیدونم چهره خشنی از آقا ارائه میدن که نمیدونم امام زمان یسیر به خلاف سیر امیرالمومنین، این روایت معارض داشت، دو تا معارض داشت. بیان از مرحوم مجلسی هم ما نقل کردیم. حالا برگردیم به سند روایت. از خود روایت رو ما نقل کردیم، متنشو و منابعش هم روایت را نقل کردیم. کدام روایت بود؟ لسيرة علي بن أبي طالب في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس. تامي لسد بإنجا كسؤال مكونا، أخبرني عن المهدي أيسير بسيرته، آية إمام الزمان همون ربش أمير المؤمنين را پیش مگيره كأسان أسير نكرد إنها را. إمام فرمود نا، امام زمان این روش را پیش نمیگیره. حضرت امیر مؤمنین سار فیهم بالمن، یه مقدار با اینا مسامحه، با مسامحه برخورد کرد. چرا؟ جهتش این است که میدونست که اینا بعدها رو کار میان، میخواست حفظ کنه شیعه ها. اما امام زمان میدونه بعد از ایشون دیگه حکومتی نیست، حکومت دست ظالم نمیفته، خودشون هستن تا آخر، لذا با قاطعیت برخورد میکنه. خب این روایت را دستاویز قرار دادن. ما بیم سند را بررسی کنیم. به نظر من هیچ مشکلی هم نداره این روایت، هیچ مشکلی ندارد این روایت. بالاخره با مخالفین امام زمان علیه السلام با قاطعیت تمام برخورد میکنه، چون لازمه اجرای عدل و بست عدل این است که موانع را برطرف کنه و این مانع است. همین اشکالی که جوابی که علامه امینی به اون انسان ناسبی حقود یعنی ابن تیمیه، همون جوابی که علامه امینی اونجا به ایشون میده. او بر میگرده میگه که پیامبر اکرم در قضیه نظره که منکر قدیر شد و اعتراض به پیامبر اکرم کرد و بعدم که پیامبر اکرم بهشون فرمود که این از جانب من نیست، از جانب خداست، این همطوری که طرف ناقش میرفت گفت که خدایا اگر این حرف پیامبر راسته که علی را تو تعیین کردی، یه سنگی بفرست برای ما که ما را تموم کنه. اعتنا بعذاب علی، امطر علینا حجاره. ولی ساعت دعایی بود، خیلی زود مستجاب شد و هنوز به ناقش نرسیده سنگ آمد و کارش ساخت. خب اینجا اشکال میکنه، اشکالاتی میکند ابن تیمیه که بالاخره پیامبر نبی رحمته، چطور میشه عذاب نازل بشه؟ ایشون میفهمد که درسته نبی رحمت پیامبر اکرم، ولی لازمه رحمت بر مردم این است که موانع چی بشه؟ برطرف بشه، و این خودش جزء موانع بوده و برداشته شدن ایشان جزء موانعی است از بست رحمت. اینجا هم همینطوره، روایت به نظر من هیچ مشکلی نداره. امام زمان که با مردم که درگیر، با مخالفین، با کسانی که خودشون عامل چنین گرفتاری های برای مردم بودن، خب امام با اینها درگیر بشه، یعنی خشونته، این عین عدالت. دوران امام زمان، روایات رو ببینید، دوران امام زمان از دوران نبی مکرم هم سخت‌تره. چرا؟ روایت داره، چون در دوران نبی مکرم پیامبر اکرم مبعوث شدن، کلون یعبد الحجاره، بت پرست بودن، سنگ میپرستیدن، اینا بالاخره خودشون به دست خودشون درست میکردن یه بتی را، به عنوان فهمشون در همین حد بود که ساخته خودشون چیه؟ خدای خودشونه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. اما دوران امام زمان کلون یتعول بالقرآن، استدلال میکنه، آیه میاره، ادعا دارد، من مفسرم، من نمیدارم نظریه چه میگن پرداز هستم، من متخصصم، میان با تمام پررویی بعضشون ارجع، مگه نخوندم روایت را؟ ارجع یا ابن فاطمه، ما نخواستیم، ما استغفرالله استغفرالله امام نخواستیم، یا ابن فاطمه ارجع برگرد و از همون جایی که آمدی. با اینها طرف شدن راحت نیست، خیلی سخته، چون استدلال میکنه، آیه بلده، رب تال القرآن والقرآنو یلعنو، آیات بلدن، حدیث بلدن، اما همین ها میخوان مشکل تراشی کن برای آقای ما. واقعا دوران آقا دوران سختیست. با اینها که میخوان مانع تراشی کنن، حضرت سیاست مسامحه با اینها نداره، تسامح با اینها ندارد، قاطع برخورد میکند. چرا؟ امیر المؤمنین هم میتونستن قاطع برخورد به حساب حفظ شیعه، چون بعد حکومت دست شیعه نمیفته، تا مدت دست دیگران است، نیان همون سیاست را اجرا کنن و شیعه را قلع قرم کنن. به خاطر همین صبرت و فی الحلق قضا و فی العین شجر، صبر کرد. اما امام زمان این محظور را نداره، دیگه حکومت دست دیگران نمیفته که. عقیده من این است که خدا آقا هستن تا قبل از قیامت، روایت محکم هم همین، و با رجعت هم منافر ندارد. اگرم بگیم رجعت یعنی با رجعت ائمه حکومت بکن، باز مشکلی نداره، چون حکومت دست معصومینه، دست غیر معصومین دیگه نخواهد افتاد حکومت. پس این روایت مشکلی به نظر من نداره از نظره متن، سوای این که معارضم داشت. اما بیاید ببینیم از نظر سند آیا قابل اعتماد هست یا نه. خب در ارتباط با سند عرض شد که سه تا مدرک قدیم و منبع اصلی این روایت را نقل می کند، البته محاسن برقی و اصول 16 مال درست ابن ابی منصور و کافی شریف. اما در ارتباط با اصول 16 ما میخوام ببینیم سند این روایت چقدر معتبر است. درست ابن ابی منصور 26315. پس درست ابن ابی منصور از ولید ابن صبیح، اون هم از معل ابن خنیس نقل می کند. اما درست ابن ابی منصور نجاشی فرموده است که ایشون از امام صادق و امام کاظم هم نقل می کنند. خود نجاشی می فهمد که معنا درست ای صحیح. خب کتاباش هم می فرمان توثیقش نمی کنن. در فهرست می فهمد درست واسطی کتابی دارد و این آقا همون ابی منصور، اخبرنا به کتابی احمد، طریقش می فرماد. این کتاب را کی برای ما نقل کرده؟ سندش را مرحوم شیخ طوسی، طریقش را به این کتاب احمد ابن عبدون برای من نقل کرده است. از علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، او هم از احمد ابن عمر ابن کیسبه، اونم از علی ابن حسن تاتوری. پس راوی کتاب درست ابن ابی منصور کیه؟ آقای تاتوریه و طریق شیخ به تاتوری منتهی می شود. خب اینجا هم چیزی به دست نیامد. تحریر بله مرحوم کشی می فهمد که ایشون واقفیه و بعد دیگر هم همینه گفتن. مرحوم علامه هم می فهمد که ایشون به هم حرفای کشی را نقل می کند، ولی در قسم دوم نقلش می کند، یعنی ثقات جزء عدول نیست. ابن داود هم همین کار می کنه. وجیزه تضعیفش می کنه مجلسی و شرح فقیه بهایی هم همینطور. مرحوم وحید بهبهانی در وقف ایشون تأمل دارد. گفتید واقفیه؟ نه، معلوم نیست که ایشون واقفی باشد. که مرحوم مامقانی بر ایشون ایراد میگیره؟ نه نه، وقفش برش بحث نیست. فالحق ان الرجل واقفی. اما مشکل این نیست، واقفی ثقه هم ما ممکنه داشته باشیم. شما وثاقتش رو برامون درست کنید. آقای مامقانی میفهمد که شواهدی ما داریم که شخص این شخص را بالاخره از ضعف به قوت منتهی کند، یعنی بشود چی؟ قوی. و خواهید دید این شخص واقفی هم باشد روایاتش مورد قبوله، به روایاتش میشه اعتماد کرد. اجازه بدید انشاءالله برای تو مرحوم آقای خویی میفهمد که ثقه است، توثیقش میکنه و ما هم نظرمون همینه، ولی طریقش چیه؟ از چه طریقی ما بتوانیم این آقا را توثیق کنیم؟ پس اگر ولید ابن صبیحی که بعدش باشد مشکل نداشته باشد، معلا مشکل نداشته باشد، خود ایشون و کتابش مشکلی ندارد. والحمدلله رب العالمین.